بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به راه دوم برای اینکه ببینیم فعل متجربه عنوان قبح و عنوان حرام رو پیدا بکنه. در این راه دوم مسئله رو بر حسب اونچه که مرحوم محقق ناینی عنوان فرمودن اینطور مطرح کردیم که در باب تجری، در این که قطع از اموری نیست که بتواند موجب حسن یا قبح در افعال بشه تردیدی نیست، که البته همین بیان رو ما بعد از کلام مرحوم ناینی ذکر می کنیم که ایشون این رو از راه احاله به وجدان حل کردن. یعنی وجدانن وقتی ما قطع پیدا می کنیم به حرمت یک فعلی، این قطع از اموری نیست که بتواند موجب حسن یا قبح افعال بشه. اما مرحوم آخوند قدس سره ایشون در کفایه برهانی برای این مدعا ذکر کردن که بعد نقل میکنیم. بنابراین بعد از این که قطع از این اموری نیست که بتواند در حس یا قبح اشیا دخالت بکنه و مؤثر باشه، و بعد از این که در باب تجری بالاخره یک قبح فاعلی مسلم وجود داره، بحث در این واقع شده که آیا این قبح فاعلی ملازمه دارد با حرمت فعل متجربه یا خیر؟ آیا همین قبح فاعلی این سبب است برای این که بگیم فعل متجربه حرامه، یا اینکه چنین سببیتی رو نداره؟ و اینجا عرض کردیم که در دو فرض و دو صورت باید بحث کرد. یکی این که قبح فاعلی موجب حرمت فعل متجربه باشد به همان ملاک حرمت واقعیه. بگیم قبح فاعلی موجب می شود این مایه که آب هست واقعا، اما به همان ملاکی که خمر واقعی حرامه، به همان ملاک این مایع هم حرام بشه. این یک فرض. و فرض دوم این بود که بگیم قبح فاعلی ملازمه دارد با حرمت فعل متجربه، نه به ملاک اون عناوین اولیه واقعیه، بلکه به یک ملاک دیگری که اون ملاک با متجری تناسب داره، که بعد این رو بیان میکنیم. اما فرض اول داریم کلام مرحوم ناینی رو بیان میکنیم. ایشون در فرض اول فرمودن که چنین چیزی امکان نداره و محال است که قبح فاعلی بخواد دلالت کند و ملازمه داشته باشه با حرمت فعل متجربه به همون ملاکی که در خود خمر واقعیه. قبح فاعلی نمیتواند اثبات کند حرمت این فعل متجربه را به همون ملاکی که خمر واقعی حرامه. چرا؟ می‌فرمایند که حسن و قبح این از امور متأخره از خطابه. وقتی که مولا خطاب را صادر کرد، وقتی که وجوب یا حرمت آمد، به دنبال این در مقام امتثال مسئله حسن یا قبح فاعلی امکان تحقق داره. تا مادامی که حرمتی نباشه، تا مادامی که ما الخمر و حرامون رو نداریم، چطور می شود قبح فاعلی تحقق پیدا بکنه؟ خوب اینجا رو دقت بفرمایی. یک اصطلاحی رو مرحوم نائینی دارن، این اصطلاح رو از کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر اونجا خوندید در اونجا، و اون این است که یک انقسامات اولیه داریم ما و یک انقسامات لاحقه و ثانویه. اون انقساماتی که قبل صدور الحکم، قبل از این است که مولا بخواد یک حکمی را صادر کنه، انقساماتی که متوقف بر امر مولا نیست، مثل اینکه این نماز متعلق خود نماز سوره داشته باشه یا نداشته باشه. این انقساماتی که متوقف بر امر و حکم نیست بهش میگن انقسامات اولیه. اما یه انقساماتی داریم که موضوعش حکمه، تا حکم نیاد اون تقسیم معنا نداره، مثل این که بگیم این وجوب و این الزام را یا به قصد قربت انجام میده یا بدون قصد قربت. قصد قربت یکی از عناوین و یکی از مصادیق قصد الامره. شما وقتی بخواید بگید این نماز را با قصد قربت، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا، پس تا مادامی که امر نباشه این تقسیم معنا نداره، باید اول یه امری بیاد، یک حکمی بیاد، بعد بگیم این امر یا با قصد قربت باید انجام بشه یا بدون قصد قربت، یا با قصد امتثال انجام میشه یا بدون قصد امتثال. این تقسیمات، تقسیماتی که بعد از امر و بعد از حکم معنا داره و بدون وجود حکم اون تقسیم معنا نداره، ازش تعبیر میکنن به انقسامات یا تقسیمات ثانویه یا لاحقه. در مقابل اون تقسیمات اولیه که در تقسیمات اولیه این تقسیم معنا دارد، ولو این که مولا هنوز حکمی رو صادر نکرده، ولو این که هنوز امری نیامده، و این رو در اصول الفقه مفصل ذکر کرده مرحوم مظفر. مرحوم ناینی می‌فرماید مسئله حسن و قرب جزء مثل انقسامات لاحقه میمونه، یعنی اول باید یک خطابی باشد، یک حرمتی باشد، بعد که این حرمت از طرف مولا جعل شد، اگر مکلف بخواد این حرمت رو مخالفت بکند قبح فاعلی داره، و الا اصلا اگر ما فرض بکنیم که مولا امری نداره، نهیی نداره، واجبی نداره، حرامی هم نداره، اگر چنین چیزی رو فرض کردیم مخالفت با مولا معنا نداره، اصلا قبح فاعلی معنا نداره. قبح فاعلی گفتیم یعنی صدور هذا الفعل من الفاعل قبیح. اگر یه فعلی صدورش قبیح بود از یک فاعل، این میشه قبح فاعلی. مولا اگر فرموده خمر حرامه، اگر این شخص این مایع را به نیت خمر خورد ولو خمرم نباشه، میگیم قبح فاعلی داره. و الا اگر خمر رو مولا حرام نکرده بود، اگر مولا خمر رو حرام نکرده بود، شخص میامد این مایه رو به نیت خمر میخورد، کسی میگفت اینجا قبح فاعلی داره؟ خیر. لذا مرحوم ناینی میفرماید این حسن و قبح فاعلی از انقسامات لاحقه. خب حالا چه نتیجه ای میخوان بگیرن؟ میفرماین حالایی که جزء انقسامات لاحقه میشه، محال است که این قبح فاعلی موجب حرمت فعل بشود، به همون ملاکی که خمر واقعی حرامه. چرا محاله؟ چون گفتیم طبق این مقدمه‌ای که بیان کردیم، گفتیم قبح فاعلی مؤخر از خطابه، مؤخر از حرمت الخمره. خب اگر بخواد این قبح فاعلی موجب شود که این فعل متجربه به عنوان حرام واقعی حرام بشه، باید بیاد در مرحله علت قرار بگیره، باید مقدم بشود بر این حرمت واقعی. و چیزی که مؤخر هست چگونه میتونه مقدم بشه؟ قبح فاعلی در رتبه متأخره از خطابه. خطاب که بیاد بعدش معنا داره قبح فاعلی، تا خطاب نباشه قبح فاعلی معنا نداره اصلا. اون وقت اگر بخواهیم بگیم قبح فاعلی علت است برای این که این فعل متجربه به همان ملاک حرام واقعی حرامه، باید مقدم باشه و هازا محالون. تا اینجا بیان ایشون تمام میشه، یعنی عمده بیان ایشون. بعد از اینجا به بعد تقریبا در کلامشون دو تا نعم طبق اون چه که در فوائد الاصول آمده دارن. چرا؟ ولی بعد از این است که خطاب باشه. ببینید بعد از آنی که خطاب حرمت خمر اومد، حالا قبح فاعلی معنا داره. اگر از اول شعار خمر رو حرام نکرده بود کسی می آمد این مایع رو به عنوان انه خمرون می خورد. اینجا می گفت این خوب فاعلی داره؟ خیلی خوب، همین. چرا مخالفت نیست؟ چون خطابی نیست. پس معلوم میشه قبح فاعلی مترتب بر خطابه. تا خطاب نباشه قبح فاعلی معنا نداره. حالا پس ببینید، اول روشن بشه. پس قبح فاعلی بعد از خطابه، مترتب بر خطابه، متأخر از خطابه. حالا الان فرض کردیم ما این فعل متجربه میخواد به همان ملاک حرمت واقعیه خمر حرام بشه، به همون ملاک، و میخواد چی علت او باشه؟ قبح فاعلی. میخواد این فعل متجربه خارجی حرام باشد به همون ملاکی که خمر واقعی حرامه. یعنی آب داره میخوره، چون این آب از مصادیق تجریه، این میشه فعل متجربه. میخوایم بگیم این فعل متجربه خارجی به همون ملاکی که خمر واقعی حرامه، به همون ملاک حرام باشه. درست؟ خب بگیم آقا اگر بخواد به همون ملاک باشه، قبح فاعلی از اون ملاک متأخره، چون اگر یه چیزی از خطاب متأخر بود، از ملاکش هم متأخره. خب اگر بخواد همون ملاک رو در این فعل متجربه ایجاد کنه، باید بشه علت. اگر بخواد علت بشه، باید بشه از چی؟ مقدم. یلزم اونی که متأخر است متقدم بشه، و هازا محالون. اصلا این حسن و قب نیست دیگه. بله، اصلا در انقسامات اولیه معنا نداره. ببینید، گفتیم انقسامات اولیه عرض کردیم در اصول الفقه خوندید، یعنی اونی که متوقف بر امر نیست، چه امری باشه چه نباشه معنا داره. مثلا صلات، ولو صلات رو مولا واجب نکرده باشه، میتونیم بگیم این صلات میشه با سوره باشه، میشه بدون سوره باشه، میشه با تکبیرات الاحرام باشه، میشه بدون تکبیرات الاحرام باشه. اما بخوایم بگیم انقسام ثانوی اونیست که باید اول امر بیاد، میگیم آقا این صلات را با قصد امر انجام بده یا بدون قصد امر. تا امر نباشه این تقسیم معنا نداره. نه، اصلا این تقسیم ارتباطی به حسن قبل ذاتی نداره. در اینجا ناینی می‌فرماید که قبح فاعلی در رتبه امتثال، تعبیر خیلی سادش این میشه، خیلی بخوایم تعبیر ساده بکنیم، مسئله حسن و قبح فاعلی در مرتبه امتثال احکامه، و مرتبه امتثال متأخر از خود احکامه. اون وقت حالا الان فرض بحث ما و مسئله ما این است که بگیم قبح فاعلی علت شود برای اینکه این فعل متجربه خارجی حرام بشه. خب اگر بخواد علت بشه، باید به کدوم ملاک؟ به همون ملاکی که خمر واقعی حرامه. اگر بخواد علت بشه، باید مقدم باشه. در حالی که الان توضیح دادیم این قبح فاعلی از خطاب الخمر و حرامون، هم خطابن هم ملاکن چیه؟ مؤخره. اون وقت اینجا ناینی در تکمیل فرمایششون می‌فرمایند که در انقسامات اولیه اطلاق و تقیید امکان داره. مثلا صلات نسبت به سوره می‌تواند مطلق باشه، می تواند مقید باشه. صلات نسبت به طهارت می تواند مطلق باشه و می تواند مقید باشه، اما در انقسامات ثانویه اطلاق و تقیید محاله. مولا نمی تواند قصد قربت یا قصد امر که این جزء انقسامات ثانویه است صلات را مقید کند به این قصد امر. مولا نمیتونه بگه سن به قصد همین امری که الان دارم به صلات متوجه میکنم. حالا چراش بحثش خیلی مفصله، ما هم اون مقداری که در ذهنم هست مفصل بحث کردیم در این که آیا تقیید متعلق به قصد امر امکان داره یا امکان نداره. چندین جلسه بحث حول این موضوع لازمه و ما بحثش رو کردیم. این نتیجه ایست که از این میگیرن که در انقسامات اولیه اطلاق و تقیید امکان داره، در انقسامات ثانویه نداره. این یکی. بعد می‌فرمایند در انقسامات ثانویه درست اطلاق و تقیید راه نداره و امکان نداره، اما ما نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید رو در اونجا داریم. یادتون هست مقصود ایشون از نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید چیه؟ احسنتون. دیگه غیر از آیا گرزی شما یادتون هست؟ بله؟ نه اطلاق مقامی نیست، اطلاق مقامی نیست، همون متمم جعله. ببینید این یک اصطلاحیه که مرحوم نائینی داره، این اصطلاحات رو حتما در ذهن بسپرید که چون در جاهای مختلف کتابشون و مباحثشون دارن و خوب باید این اصطلاح رو بدونیم. خوب فرمودن اگر آمدیم اثبات کردیم که مولا نمیتواند متعلق را به قصد امر مقید کنه، اما در دلیل دیگر میتونه بیاد بیان بکنه، در یه دلیل دیگه میتونه بیاد بگه اون متعلق سله که عبارت از صلاته، اون متعلق رو میتونی مطلق باشه. اگر دلیل دیگه آمد گفت اون متعلق مطلقه، میشود چی؟ نتیجت الاطلاق. اگر دلیل دیگر آمد گفت اون متعلق مقید، میشود چی؟ نتیجت التقیید. به عبارت خیلی ساده تر، حالایی که خود سله نسبت به قصد امر، یعنی مولا نمیتونه بگه سل مع قصد هذا الامر که الان دارم متعلق به صلات میکنم، حالا که این امکان نداره، اگر هدف و مطلوب مولا اطلاق، باید به یه دلیل دیگر که اسم اون دلیل دیگر رو ایشون میگذاره متمم جعل، سله میشه جعل، اون دلیل دیگر میشه متمم جعل. با یه دلیل دیگه بیاد مولا بیان کنه مقصود من از این صلات آیا مطلق است یا مقید، که از این تعبیر میکنن به اطلاق و تقیید، یعنی نتیجت الاطلاق و نتیجت التقیید. باز به عبارت دیگر، اگر در خود دلیل اطلاق و تقیید ممکن باشه، ازش تعبیر میکنن به اطلاق لحاظی، یعنی در حینی که مولا داره سله رو بیان میکند یا لحاظ میکند اطلاق را، یا لحاظ میکند تقیید را، و در جایی که اطلاق و تقیید لحاظی ممکن نیست به چی پناه میبره مولا؟ به نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید که از اون تعبیر به متمم جعل میشه. خب حالا که این اصطلاح براتون خوب روشن شد، ایشون میفرماید که در باب قصد امر اونجا از دلیل دیگر که میآمد نتیجت التقیید یا نتیجت الاطلاق رو بیان میکرد، ما میگفتیم که به یکی از این دو راه میرسیم. اما در ما نحن فی، علاوه بر این که اصل اطلاق امکان نداره، نتیجت الاطلاقم دلیل نداره. خوب اول مدعا رو ببینید چیه، چی میخواد ایشون بیان بکنه در اینجا. ما در این راه دوم که گفتیم قبح فاعلی علت شود برای حرام بودن فعل متجربه، این عبارت خیلی روشن، به این قبح فاعلی این آدم علت میشه که این فعل خارجیش حرام. این رو در چه قالب سنائی ما میتونیم بریزیم؟ باید بیاییم بگیم مولا که فرموده الخمر و حرامون اطلاق داره. یعنی چه اطلاق داره؟ یعنی هم شامل قبح فعلی میشود هم شامل قبح فاعلی میشه. یعنی اونجایی که خمر واقعیه قبح فعلی داره، اونجایی که خمر واقعی نیست قبح فاعلی داره. بگیم الخمر و حرامون اطلاق داره، اطلاقش هم شامل قبح فعلی میشود هم قبح فاعلی. خب بعد از اینکه در اول بیانشون آمدن بیان فرمودن قبح فاعلی از انقسامات چیه؟ ثانویه است. این یک. در انقسامات ثانویه اطلاق و تقیید امکان نداره. یعنی نمیشه مولا بگه الخمر حرامون مطلقا، چه قبح فعلی چه قبح فاعلی، این محاله. قبح فاعلی از انقسامات ثانویه است. قبح فاعلی مثل قصد چی میمونه؟ قصد امر میمونه. بعد از آمدن خطاب اصلا امکان داره، در حین خطاب شارع نمیتواند بفرماید الخمر حرامون مطلقا، چه قبح فاعلی رو بخواد شامل بشه. پس اطلاق امکان ندارد چون از تقسیمات ثانویه. خب حالا بحث این است که شما مرحوم نائینی به ما یاد دادید در مواردی که اطلاق یا تقیید امکان نداره به چی باید ما پناه ببریم؟ به نتیجه الاطلاق، به متمم جعل. آیا در اینجا در ما نحن فی دلیلی که بیاد بگوید قبح فاعلی هم همون ملاک حرمت واقعیه رو داره، داریم چنین دلیلی یا نه؟ که ازش تعبیر بکنیم به نتیجه الاطلاق، یه دلیل دیگه بیاد اون دلیل بگه شما همانطوری که اگر کسی خمر واقعی میخورد میگفتید حرام مرتکب شده، اگر کسی مایع را به نیت خمریت بخورد همون ملاک حرمت واقعی خمر رو داره و قبح فاعلی رو علت حرمت خم قرار بده، علت حرمت این فعل قرار بده. نایینی میفهمد در اینجا موجبی برای این نتیجه الاطلاق ما نداریم، یعنی دلیلی که بیاد این نتیجه الاطلاق رو ذکر بکنه نداریم. در باب قصد الامر ما دلیل داشتیم، اما اینجا فرمان دلیل نداریم. این یک مطلب. مطلب دومی که در اینجا ذکر می کنن دنباله همین مسئله می فرماین که ما در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز هستیم، میگیم اجتماع امر جایزه، ما جوازی هستیم، یک انضمامی هستیم، میگیم این دوتا متعلق منضم به یک دیگرن، ترکیب نمیشن، اتحادی نیستیم. اما میفرماین با این که ما میگیم اجتماع امر و نهی جایزه، از ثمرات بحث جواز و قائلین به جواز باید نماز در دار قصدی رو صحیح بدونن یا باطل؟ صحیح باید بدونن. کسی که قائل به اجتماع میگه این کسی که رفته تو دار قصدی داره نماز میخونه، این نمازش صحیحه، به خاطر امر کار حرامی هم انجام داده به خاطر قصد، اجتماع امر و نهی نتیجه رو داره. اما ایشون میفرماید ما با این که جوازی هستیم نماز در دار قصدی رو باطل میدونیم. چرا؟ میفرماید در اونجا یه جهتی وجود داره که اون جهت سبب میشه که ما بیاییم بگیم شارع این صلاتی را که از مصلی میخواد به نحوی میخواد که قبیحاً از او صادر نشه. این مصلحتی که در صلات وجود داره به نحوی میخواد که قبیحاً از او صادر نشه. اگر همین مصلحت صلاتی را طوری انجام داد که صدورش از این فاعل قبیحه، اونجا ما میگیم این نماز باطله. در صلات در دار قصدی نایینی میفرماید این صلات مقید است به عدم قبح فاعلی. این صلات مقید است به این که مبادا صدورش طوری باشه که قبیح باشه. الان کسی که بیاد در دار قصدی نماز بخونه صدور این فعل میشه قبیح، این دیگه به درد نمیخوره. بنابراین میفرماین ما در بعضی از جاها مثل صلات در دار قصدی اونجا مقید میکنیم، نتیجه و تقیید رو داریم، بگیم این صلات که امریست که مولا کرده، نتیجه و تقیید رو میاریم، بگیم مقید است به این که قبح فاعلی نداشته باشه. اما دلیل داریم براش. در اونجا میگیم چون صلات از امور عبادیه، عبادت نیاز به قصد قربت داره، قصد قربت در جایی که قبح فاعلی باشه محقق نمیشه. اما در غیر عبادات چطور؟ اونجایی که عبادت نیست ما دلیل نداریم بر این معنا. در اونجایی که عبادات هست چنین مطلبیه. لذا میشه گفت مرحوم نائینی یک مطلب کلی رو میخواد ادعا کنه، و اون مطلب کلی اینه در تمام واجبات این قید وجود داره که صدور اون واجب از اون مکلف نباید قبیح باشه. اما اگر یه جایی صدورش از مکلف قبیح شد، و این مثالهای زیادی داره، مصادیق زیادی داره، اگر صدورش از مکلف قبیح شد، اون دیگه مصداق برای واجب قرار نمیگیره. مثلا در باب حج اگر صدور یک فعلی از افعال حج متصف شود به عنوان قبح فاعلی، چون افعال حج تماما نیاز به قصد قربت داره دیگه، باز همین بیان مرحوم نایمی اونجا هم جریان داره، این اختصاص به صلات نداره، ولو اینکه ایشون مثال رو در باب صلات زدن، اما در جمیع عبادات این قید وجود داره که مقید است به عدم صدور، یعنی به عدم تحقق قبح فاعلی. اما در غیر عبادات چنین تقییدی رو ما دلیلی برش نداریم، در غیر عبادات چنین تقییدی نیست، یعنی ولو از راه نتیجت و تقیید. لذا در غیر عبادات میگیم نه خود تقیید است نه نتیجت و تقیید. پس نتیجه این شد اگر قبح فاعلی بخواد علت شود برای حرمت فعل متجربه و بخواد از این جهت فعل متجربه بشود حرام، این اشکالش همین بود که بیان کردیم قبح فاعلی متأخره، در قبح فاعلی اطلاق راه نداره، نتیجه الاطلاق هم گفتیم برش دلیل نداریم در اینجا. این خلاصه کلام مرحوم نایلی بر حسب اون چه که در کتاب فواید الاصول جلد سوم صفحه 43 ایشون بیان فرمودن. باز این بیان ایشون رو کاملا الان ما توضیح دادیم، امشب سطر به سطر کلام ایشون رو ببینیم، دقت کنید، ممکنه یه نکات دیگری هم باشه که ما شاید نگفته باشیم اون نکات رو و شما خودتون توجه پیدا کنید، و ببینیم آیا بر این کلام نایینی اشکالی وارد هست یا وارد نیست. و صلی الله علیه.